أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن وردك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در تقسیمات استصحاب بود. مرحوم مصنف فرمودن ما باید تقسیمات استصحاب رو مطرح کنیم تا معلوم شه کدومی که از این اقسام محل نزاع هستن و کدومی که از این اقسام حجیت یا احیانا عدم حجیت استصحاب در اونها اجماعیه و محل اتفاق آقایون و اصولیون هستش. راجع به تقسیمات همشون فرمودن که به سه لحاظ باید تقسیم بشه. یک تقسیم استصحاب است به لحاظ شک، به لحاظ ببخشید مستصحب ما. دو تقسیم استصحاب بود به لحاظ دلیل مستصحب. و سه تقسیم استصحاب است به لحاظ شک، که الان در این قسم سوم بودیم، نوع سوم از تقسیم بندی بودیم که ایشون دو وجه رو تا حالا ذکر کردن. وجه سوم رو ایشون ذکر میکنن که شک در مقتضی و شک در رافع باشه. و بعد هم بعد از اینکه این تقسیم بندی ها تمام میشه وارد در بیان اقوال در استصحاب میشوند. فرمود از ثالث من حیث ان شک فی بقاء المستصحب، سومین تقسیم بندی و وجه سوم در تقسیم بندی استصحاب به لحاظ شک از این جهت است که شک در بقاء مستصحب قد یکون من جهت المقتضی، گاهی به لحاظ مقتضی و به جهت مقتضی هستش، یعنی به جهت اینکه شک داریم آیا مقتضی این مستصحب اقتضای این که تا حالا باقی باشه رو داره یا نه، مقتضی همچین اقتضایی نداره. ول مراد بهی از شک، و مراد از شک به جهت مقتضی شک، از شک و من حیث استعدادهی و قابلیتی فی ذاتهی للبقا، شک در بقای مستصحب به جهت این که شک داریم در این که آیا استعداد و قابلیت این که باقی باشه رو ذاتن دارد، یعنی ذاتن صرف نظر از عوامل خارجی ذات خودش آیا استعداد بقا رو دارد یا نه. مثل چی؟ که شک فی بقاء لیل و نهار، مثل شک در بقاء لیل و نهار. مثل این که مثلا فرض کنید ما به جهت طولانی و کوتاه شدن روزها در طول سال، ما نمیدونیم الان در زمستان آیا این روز استعداد بقا تا ساعت مثلا 9 شب رو دارد یا ندارد، چون زمستانه و ممکن روزها کوتاه‌تر باشه، ما این شک رو میکنیم. یا برعکس، تو در تابستان آیا این شب استعداد بقای تو ساعت ارشاد خدمت شما 7 صبح رو 6 صبح رو دارد یا نه، سر ساعت ارشاد 3:30-4 دیگه اذان میشود و دیگه روز میشود. کدوم یکی از اینها؟ اینا میشه مثال برای استعداد شک در استعداد بقا، که همون شک در مقتضی میشه. یا نسبت به خیار قبل بعد از زمان الاول، خب میدونید اگر کسی کسی رو فریب بده در قیمت یا در جنسی که به او فروخته، این شخص فریب خورده و مغبون خیار قبل داره، یعنی میتونه این معامله رو به خاطر این فریبی که به او دادن چکار کنه، به هم بزنه و فسخ بکنه. حالا این خیار آیا در اول ازمنی امکان فقط هست، این فوریت دارد، همین اولین زمانی که متوجه قبل شد فقط خیار فسخ داره و نمیتونه تأخیر بندازه، یا اینکه نه، این خیاری حق مستمریست و استعداد بقا رو داره تا هر زمانی که این بخواد اعمالش بکنه. این بحثه که در زمان دوم شک میشود به جهتی که شک دارین آیا این خیار استعداد بقا بعد از زمان اول و بعد از اول از من امکان رو دارد یا ندارد، و خیار القبل بعد از زمان اول. جهتش همینه که میدونید خیار قبل برای جبران قبل مغبون هست، شک میکنیم این مصلحت که حکمت و علت برای تشریع خیار قبل شده آیا در زمانهای بعدی هم ادامه دارد یا نه. خب جبران مصلحت مغبون تا کی؟ همون لحظه اول میتونه جبران مصلحت مغبون بکنه، یا اینکه نه، این استمرار دارد، جبران مصلحت مغبون تا هر موقعی که خودش دلش بخواد این حق رو چیکار کنه، اعمال کنه و اون ضرر خودش رو جبران کنه. و قد یکون من جهت طرف رافع ملقت به استعداد هیل البقا، گاهی هم به لحاظ شک به لحاظ طرف رافع و مانع از تأثیر این مختزی است، با اینکه قد داریم به این که این ذاتاً استعداد بقا به خودی خود دارد. مثال معروفش همون بحث نفت و چراغه که اگر ما یقین داریم یه موقع از شک داریم در استعداد بقای آتش این چراغ و روشن موندن این چراغ، به جهتی که شک داریم در اینکه ذاتاً آیا روغنی که در این چراغه تا حالا ارشد باقی میموند یعنی روغن کم بوده تمام میشد و الان خاموش شده. گاهی نه، مطمئن نیمی روغن اندازه 3 روز که اون چراغ روشن باشه کافیه. پس شکمون در روشن بودن چراغ به جهت اینکه شک میکنیم آیا یه بادی یه رافعی آمده این چراغ رو خاموش کنه یا اجله تأثیر مستقیم مقتضی رو بگیره یا نه. فقط و هازا علی اقسام. حالا شک در رافع خودش چند قسمه که ایشون برای شک در رافع مجموعاً و نهایتاً 5 قسم رو ذکر میکنن. دقت بکنید، لأن شک اما فی وجود رافع، به خاطر اینکه شک گاهی در وجود رافع، مثلا این مثالی که زدم، شک میکنم آیا باد به وجود آمده است یا به وجود نیامده است. مطمئنم باد رافع است، اما شک دارم آیا باد به وجود آمده یا نه. که شک فی حدوث البول، مثل این که من میدونم رافع طهارت بوله اما نمیدونم آیا این بول به وجود آمده یا نه، شک در حدوث و وجود رافع دارم. و اما ان یکون فی رافعیت الموجود، گاهی هم شک ما در وجود رافع نیست بلکه در رافعیت موجود، یعنی میدونیم یه چیزی به وجود آمده اما نمیدونیم آیا این رافع تأثیر اون مقتضی هست یا رافع تأثیر اون مقتضی نیست. حالا چرا شک داریم در رافعیتش؟ میگه 4 جهت ممکنه این شک ما داشته باشه. یا به جهت این استش که اون مستصحب ما با اون چی که داریم استصحابش میکنیم معین نیست و مردد است بین اون چیزی که عرض شد خدمت شما این شیء موجود رافع اوست و اون چیزی که این رافع او نیست. مثلا فرض کنید ما شک داریم، علم اجمالی داریم به این که ظهر روز جمعه یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. خب بعد این شخص بره قبل از نماز عصرش در روز جمعه یا نماز ظهر 4 رکعتی مثل سایر روزها بخواند، در این که یه چیزی به وجود آمده به نام نماز ظهر شکی نیست، اما شک داریم آیا این نماز ظهری که خوانده شده این موجود آیا رافعیت دارد نسبت به اون تکلیفی که به ذمه من آمده در ظهر روز جمعه یا رافعیت ندارد؟ چرا شک در رافعیت داریم؟ چون اساسا معلوم نیست اون تکلیفی که به ذمه من آمده آیا نماز ظهر است تا این رافع او باشد و مقتضی امتثالش بشد امرش ساقط کنه، یا نه نماز جمعه است که این نماز رافع او نباشد و مقتضی امتثال او نباشد. این شک که در رافعیت موجود است به جهت عدم تعین مستصحب و ترددش بین 2 چیز که یکیشون این موجود رافعش هست و دیگری این موجود رافع او نیست. اما لعدم تعین المستصحب و تردده بین ما یکون الموجود رافعا و بین ما لا یکون، یا به جهت این است که مستصحب معین نیست و مردد است بین اون چیزی که آنچه الان به وجود آمده است رافع او هست و بین اون چیزی که آنچه به وجود آمده است رافع او نیست. مثال بزنید، که فعل ظهر المشکوک کونه رافعا لشغل الذمه بالصلاه المكلفه بها قبل العصر یوم الجمعه، مثل فعل نماز ظهر که شک داریم در این که آیا رافع هست مشغولیت ذمه مکلف رو به نمازی که شخص تکلیف به او شده از قبل عصر در روز جمعه یا نه. چرا این شک رو داریم که آیا رافع است یا نه؟ من جهت ترددی به جهت این که اون نمازی که عرض شود خدمت شما این شخص بهش تکلیف شده قبل از نماز عصر در روز جمعه، این مردد است بین از ظهر و جمعه. اگر ظهر باشد خب این نماز ظهر مسقط او هست، رافع اشتغال ذمه به او هست، اما اگر جمعه باشد این نماز ظهر طبیعتاً رافع اشتغال ذمه به نماز جمعه نخواهد ارشاد خدمت شما که بود. و اما للجهل، این قسم اوله، شک در رافعیت موجود. تا حالا 2 قسم گفتن، یه شک وجود رافع، 2 شک در رافعیت موجود که علتش هم شک در این استش که اون چه که این میخواد رفعش کنه واقعا چیه؟ آیا این رافع او هست یا رافع او نیست؟ و امال الجهل به صفت الموجود، گاهی نه ما میدونیم که این قرار چی رو رفع بکنه اما شک داریم در صفت این چیزی که به وجود آمده که آیا رافع هست یا رافع نیست. در خود این صفت رافعیت او شک داریم. مثلا ما میدونیم بول رافع چیه؟ طهارته. اما نمیدونیم آیا مذی هم رافع طهارت هست یا نه. این دیگه مثل بول نیست، رافع طهارت. الان هم مذی به وجود آمده، شک در رافعیت موجود میکنیم چون شک داریم در این که اساساً آیا این رافع هست یا رافع چی هر شاید خدمت شما که نیست. او مصداقاً لرافع معلوم المفهوم. گاهی هم نه، این پس شد قسم سوم. قسم چهارم یا قسم سوم شک در رافعیت موجود، قسم سوم شک در رافعیت موجود یا قسم چهارم کلی شک در رافع، این استش که شک داریم اما للجهل به صفت الموجود من کونهی مصداقا لرافع مفهوم معلوم المفهوم. در صفت این چی به وجود آمده است شک داریم که عبارت باشد از این که آیا این مصداق اون چه که رافع هر شبت مختزی هستش و مفهومش هم معلوم هستش هست یا نه. یعنی شکی ما به لحاظ شکی در مفهوم رافع نیست، مفهوم رافع مشخصه، شکی در این داریم که اینی که به وجود آمده آیا مصداق رافع هست یا مصداق رافع هر شبت خدمت شما که نیست. مثل چی؟ که رطوبت المرددت بین البول و الوز، مثل رطوبتی که مردد است بین بول و بین چی؟ وزیه. وز چیه؟ قبلا گفتیم دیگه، وزی و مز مایهی که قبل یا بعد از منی خارج می شوند. اگر ما شک داریم آیا این رطوبت بول است یا وزی است، اگر بول باشد، ببینید مفهوم رافعه که مشخصه، ما می دونیم رافعه طهارت بول هستش. الان یه چیزی به وجود اومده، نمیدونیم آیا این مصداق برای اون رافع معلوم المفهوم که بول باشد هست یا نه، مصداق بول نیست بلکه این وضعی هستش، لذا شک در رافعیت موجود میکنه. آخرین قسم این است، او مجهول المفهوم، یا اینکه به جهت جهل است به صفت اون چه که موجود است که عبارت باشد از این که عرشت خدمت شما این آیا مصداق برای رافع مجهول المفهوم هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا در مفهوم رافع شک داریم و نمیدونیم مفهوم رافع چیه، لذا شک میکنیم آیا این مصداق برای اون رافعی که مفهومش هم نمیدونیم هست یا نه. مثال بزنم براش، ایشون دیگه مثال نزده، مثل که مکلف یه چورتی بزنه و ندونیم و میدونه، ببینید لفظ رافع اون چه که در ادله لفظاً رافع قرار داده شده برای طهارت چه نوم است، اما این لفظ مفهومش واضح نیست که آیا این نوم چرت خفقه و خفقتان رو هم میگیرند یا نوم یعنی اون خواب سنگینه که دیگه هم چشم از کار بیفته هم گوش از کار بیفته، شامل خفقه و خفقتان که گوش هنوز میشنوه اما چشم نمیبینه نمیشود. چون مفهوم و وسعت مفهوم رافع مجهول است و مشخص نیست است که شک میکنیم آیا این خفقه و خفقتان رافع طهارت هست یا نه، شک میکنیم آیا مصداق برای اون رافع طهارت هست یا نه. چون اگر این مفهومش مطلق نوم باشد حتی اگر خفق و خفقتان باشد، خب این مصداق برای رافع می شود، اما اگر مخصوص خواب سنگین بوده باشد، مراد و مفهوم از نومی که رافع طهارت است خواب خصوص خواب سنگین بوده باشد، دیگه این مصداق نیست و طبیعتا رافع نخواهد بود. این پنج قسم برای رافع، یا یک قسم رافعیت، یک قسم برای شک در وجود رافع و چهار قسم هم برای چی؟ شک در رافعیت موجود. بعد از اینکه اینا رو میفهمد، میفهمد ولا اشکان فی کل ما عدا شک فی وجود رافع محل الخلاف، میگه به نظر ما هیچ بحث و اشکالی نیست در این که غیر از شک در وجود رافع بقیه اقسام همه داخل در محل نزاع هستند. یعنی چه شک شما در وجود مختزی باشد، چه شکتون در رافعیت موجود به اقسام چارگانش باشد، تا همه اینا محل نزاع هست. و این کان ظاهر و استدلال بعض المثبتین به ان المقتضی للحکم الاول موجودون الی آخره یوهم الخلاف، ایشون میگه البته یه استدلالی دارن بعضی از قائلین به حجیت استصحاب به این که گفتن اون چه مقتضی حکم اول هست هنوز هم موجود هستش. عبارتشون اینه، مرحوم محقق هلی در معارج الاصول وقتی میخوان این استدلال رو بیان کنن میفرمان ان المقتضی للحکم الاول ثابت، اون چه که مقتضی و حکم اول بود هنوز هم ثابته، فیثبت الحکم والعارض لا یصلح رافعا له، پس حکم ثابت است و اون چه که بخواد عارض بشه و مانع تأثیر این مقتضی بشه هم صلاحیت رافعیت ندارد، فیجب الحکم به ثبوتهی فس ثانی، پس ما بعد در زمان دوم حکم ثبوت و بقاء این حکم چی؟ حکمی که قبلا سابق بوده و ثابت بوده چیکار بکنیم؟ بکنیم. این استدلال رو مرحوم مصنف می فرماین که عرض شد خدمت شما که به ذهن میاره که شک در مقتضی خارج از محل نزاعه. چرا؟ چون این مستدل وجود مقتضی رو مفروغانند دونسته، اصلا بحث رو برده رو شک در رافع، میگه اصل وجود حکم در سابق و ثبوتش این که بحثی درش نیست، بحث در این است که اونی که الان عارض شده و حادث شده آیا رافع هست یا رافع نیست، که ما میگیم رافع چی؟ نیستش، استصحاب بقای چی میکنیم. پس ایشون اساساً به وجود مقتضی رو مفروغ و ندونسته و استدلال رو در شک در رافع مطرح کرده. خود همین کاشف از این است که شک در بقای مقتضی در نظر ایشون اساساً معنا نداشته، لذا استصحاب در شک در مقتضی هم سالبه به انتفاع موضوع و جاری نخواهد شد. ایشون به نظرش میاد که اصلا مقتضی حکم ثابته دیگه، این که شک در مقتضی اساسا معنا نداره که بخواد استصحاب درش جاری بشه. در نتیجه ظاهر این استدلال این است که اجماع بر عدم حجیت استصحاب در شک در مقتضی وجود داره، چون اساسا شک در مقتضی موضوع چی ندارد. این ظاهر این استدلال. میگه ممکنه کسی بگه از این استدلال به ذهن میزند که شک در مقتضی هم از محل نزاع خارج است و هیچ نزاعی در عدم حجیت استصحاب در او وجود چی ندارن. و اما هوه، اما راجع به چی؟ شک در وجود رافع. گفت در غیر شک در وجود رافع لا اشکال در این که همشون محل خلافن. حالا اگر چه ظاهر استدلال بعض مثبتین نستش که شک در مقتضی محل خلاف نباشد، اما به نظر میاد اونم صحیح نباشد. اما در مورد شک در وجود رافع چی؟ فظاهر و عیزن وقوع الخلاف فی. میگه اینجا درسته اشکال مثل اون قبلی ها نیست که بگیم لا اشکال فی کونه محل للخلاف، اما بالاخره بحث هم در گرفته در این که آیا شک در وجود رافع داخل در محل نزاع هست در بحث استصحاب یا نه. اما اون چه که به نظر میرسه و ظاهر امر هست و قوی تر است این است که بگیم عیزن وقوع الخلاف فی، در اینجا هم اختلاف واقع شده. کمایز حرام انکار سید قدس سر گه همان گونه که آشکار میشود از چند جا، یکیش کجاست؟ انکار سید قدس سره للاستصحاب فی البلد المبنی علی ساحل البحر. سید مرتضی رحمت الله علیه در ذریعه ایشون میفرمان اگر یک بلد و شهری بندری باشد و در ساحل خلاصه بحر و دریا ساخته شده باشد، ما شک بکنیم که آیا این شهر هنوز در جاش باقیه یا یک امواج سنگینی آمده سونامی شده و این شهر رو به زیر آب فرو برده و در هم شکسته و نابود کرده، استصحاب بقای چی میکنیم؟ این شهر رو میکنن آقایون و من این استصحاب رو ایشون گفته قبول چی ندارم. خب این استصحاب، استصحاب در وجود رافع دیگه، چون رافع که معلومه چیه، سونامی. اما شک دارم آیا این سونامی به وجود آمده یا به وجود نه، استصحاب وجود رافع. و ایشون انکار کرده حجیت استصحاب رو، در اینجا معلوم میشه این محل نزاعی که ایشون انکارش کرده دیگه. خود همین انکار ایشون نشون میده که اینم محل نزاعه. یکی دیگه از مواردی که ایشون انکار کرده، و زیدان القائب عن النظر، استصحاب حیات زیدی که قائب از نظر هست رو هم ایشون انکار کرده. گفته آقای زیدی بوده یه مدتی جلوی چشم ما بوده، الان از جلوی چشم ما چی شده؟ مخفی شده و دیگه نیست. شک میکنیم آیا هنوزم زنده است یا اینکه این مرده که دیگه نیستش. استصحاب بقای چی میکنن؟ حیات زید میکنن. ایشون گفته من این استصحاب رو قبول ندارم. خب این استصحاب از نوع استصحاب در شک در وجود رافع دیگه، چون زید که مقتضی حیات رو که داشته وقتی زنده بوده، اون روح مقتضی حیاتش بوده، شک در زنده بودنش از اینجا شک داریم. آیا یه مانعی از حیات او مثل قتل، مثل مریضی و بیماری کشنده چیزی بوده که او رو از بین ببره یا نه؟ و استصحاب حیات بخوام بکنن به جهت شک در وجود رافع، و ایشون میگه من استصحاب قبول ندارم. خب معلومه اینجا محل نزاع هستش. یکی هم این که آقایون اومدن استدلالی کردن قائلین به نفی حجیت استصحاب، گفتن اگه قرار بود استصحاب حجت بود، بیینه نافی باید اولا بود از بیینه چی مثبت، چون بیینه نافی پشتوانه استصحاب رو میداشت. میگن اگر مثلا فرض کنید راجع به این که آیا فلان مال ملک من هست یا نه دعوا بشه، من بگم آقا ادعا کنم تو دادگاه این ملک منه، بعد برم شاهد بیارم بر اثبات مدعام، بیانه دو تا شاهد عادل بیارم، این بیانه مثبت باشن، یعنی بیان اثبات کنن، شهادت بدن که بله این مال ملک این آقاست. از اون ور اون شخصی که منکره و میگه نه این ملک شما نیست این ملک منه، اونم بره شاهد بیارد نه بر اینکه این مال ملک خودشه مثبت نیست، بلکه شاهد بیارد برای اینکه این مال ملک بنده‌ای که دارم ادعاشو میکنم نیست. من دو تا شاهد دارم میگن ملک منه، اونم دو تا شاهد داره میگه ملک شما چی نیست. این بیانیه مثبت با بیانیه نافی وقتی تعارض کردن، ایشون میگه
اگه استصحاب حجت باشه در موارد تعارض ما باید دنبال مراجع بگردیم دیگه. استصحاب حرف نافی رو تایید میکنه، چون اون که میگه نافیه میگه آقا این ملک نیست، استصحاب همین، استصحاب هم همینه میگه، میگه یه زمانی ملکش نبوده، شک میکنیم آیا ملکش شده یا نه، استصحاب عدم حادث میکنیم، میگیم هنوزم ملکش نشد، این مرجح قول نافی میشه، باید بیانیه نافی رو مقدم کنیم، در حالی که هیچ کدوم از فقها بیانیه نافی رو در اینجا مقدم نمیدونن. به این خودش کاشف است. این است که استصحاب در اینجا عرض شود خدمت شما که حجت نیست. خب چه ربطی داره به استصحاب عدم رافع که شما بخواید بگید چون این استصحاب رو در اینجا انکار کردن حجیتش رو؟ معلوم میشه بعضی ها قائل به عدم حجیت استصحاب عرشبت در شک در وجود رافع هستن و لذا اینجا محل نزاعه. بس استصحاب عدمی است، اصلا استصحاب وجودی نیست که شما بگید شک در وجود رافع. این بنابراین نبنا به درد مرحوم مصنف میخوره که عرشبت خدمت شما که ما قائل بشیم به این که شک در ارتفاع امر عدمی از قبیل شک در رافع. یعنی ما بگیم امر عدمی مثل عدم ملکیت بوده، شک میخواییم بکنیم که آیا این تبدیل به ملکیت شده یا نه. در واقع این عبارت است از شک در رفع این امر عدمی، یه رافعی آمده این اقتضا عدم رو از بین ببره یا نه. این بنابراین است که ما بگیم امر عدمی هم مقتضی دارد، نیاز به مقتضی دارد، حالی که اینو قبول نداریم. حالا اگر کسی این رو بگه که ظاهرا مصنف اینو قائله، میگه امور عدمی هم مثل امور وجودی مقتضی دارن، پس عدم ملکیت این مقتضی دارد، شک میکنیم آیا یه چیزی اومده مانع تأثیر این مقتضی بشه و جلوی این عدم ملکیت و ادامه دار بودنش رو بگیره، یه رافعی مثل این که بی مثلا، مثل مثلا هبه و امثال زالک، یا یه همچین رافعی موجود چی؟ نشده و استصحاب عدم عدم عرشبت خدمت شما رافع در اینجا، عرشبت خدمت شما در شک در وجود رافع رو آقایون جاری دونستن و بعضی هم مثل این عرشبت خدمت نافین بهش شکار کردن، اشکال کردن، گفتن اگر این جاری میشد باید بیانه نافی رو اولا میدونستید از بیانه مثبت، در حالی که اولا نمیدونید، پس معلوم استصحاب در شک در رافع جاری چی؟ نمی شود. این هم یکی دیگه از شواهدی که مرحوم مصنف میاره برای اثبات نزاعی بودن و خلافی بودن حجیت استصحاب در عرشبت استصحاب رافع. و کیفکان، حالا بعد ایشون میفرماید که حالا هر طور هم که باشد، یعنی کلام اینها نسبت به شک در مقتضی یا شک در رافع، عرشبت خدمت شما که هر طوری که باشه بگیم شامل می شود شک در مقتضی رو یا شامل نمی شود. شک در رافع رو بگیم محل نزاع هست و محل کلام و نزاع آقایون هست یا نیست. فقط یفصل بین کون شک من جهت المقتضی و بین کونه من جهت رافع فیون کرال استصحاب و فل اول. یه کاری به محل نزاع ندادیم، اما اگه بخوایم به لحاظ اقوال بحث بکنیم، گاهی تفصیل داده می شود بین این که شک به جهت مقتضی باشد و شک به جهت رافع بوده باشد. فیون کرال استصحاب و فل اول، پس انکار می شود استصحاب در شک در مقتضی و گفته می شود در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست، اما در شک در رافع چیه؟ حجته. یه تفصیل دیگه هم هست، وقد یفصل فی الرافع بین الشک فی وجوده و الشک فی رافعیته. گاهی هم تفصیل داده می شود در شک در رافع بین شک در وجود رافع و بین شک در رافعیت موجود. فیون کرستانی مطلقاً، پس انکار می شود استصحاب در شک در رافعیت موجود مطلقاً در همه اقسام چی؟ هر شود خدمت شما که چارگانش فرقی نمی کنه مطلقاً که میگه، یعنی در همه اقسام، هر شود خدمت شما که چارگانه است، یعنی چه شک در رافعیت موجود ناشی از شک در مفهوم رافع باشد، چه ناشی از شک در این باشد که اون چه که موجود است مصداق برای رافع هست یا نه، با اینکه مفهوم رافع واضحه، هر کدوم از اینا که باشه، یا ناشی از این شک باشد که اون چه که مستصحب است چیست، که آیا این رافع او حساب میاد یا نمیاد، مثل اون بحث مثال ظهر و جمعه که بیان شد و بقیه اقسامش، حالا هر چهار قسمش رو در نظر میگیریم فرقی چی نمیکنه. او اذا لم یکن شک فی المصداق خارجی، یا این که بگیم در صورتی که شک در عرشبت خدمت شما مصداق خارجی نبوده باشد، یعنی او ینکر الاستصحاب فی الشک فی رافعیت الموجود اذا لم یکن شک فی المصداق خارجی. خب این عرشت خدمت شما که یعنی شک ما به لحاظ مصداق خارجی اساسا دو فرض رو بیشتر نمیگیره، یکی جایی که دو فرض رو میگیره، اون دو قسم آخر شک که در این داشته باشیم که اون چه که موجود است مصداق برای رافع هست و نه، به جهت اینکه شک که در مفهوم رافع داریم، نمیدونیم نوم آیا شامل خفق و خفقتان هم میشود یا نه، یا به جهت اینکه شک که در مفهوم نداریم، مفهوم واضحه، اما شک که در مصداق است که نمیدونیم رطوبتی که خارج شده آیا بول است، که واضح مفهوم رافع طهارت بوله، مفهومش واضحه، یا اینکه بول نیست مثلا وضعی هست یا مز مثلا هستش، چون نمیدونیم طبیعتا در اینجا چون میگه در این دو صورت وقتی شک که در مصداق خارجی بوده باشد طبیعتا بعضیا تفصیل دادن، پس دو تا تفصیل رو تا اینجا نقل کرد، گاهی سه تا تفصیل ببخشید نقل کرد، یکی تفصیل بین شک در رافع و شک در مختزی، به اینکه بگیم در رافع جاری میشود در مختزی جاری نمیشود، دو تفصیل بین شک در رافع، هر شبت خدمت شما در شک در رافع، تفصیل بین شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود، و سوم این استش که یعنی به این که بگیم در شک در رافع جاری می شود، شک در وجود رافع اما در رافعیت موجود جاری نمی شود، سوم که بیایم بگیم که هر شبت خدمت شما که شک در هر شبت خدمت شما که رافعیت در شک در رافعیت موجود فقط در صورتی جاری نمی شود استصحاب که شک ما به لحاظ شک در مصداق خارجی رافع بوده باشد، که خودش دو فرض داره، در بقیه صورت جاری می شود، یعنی چه شک در وجود رافع باشد چه شک در رافعیت موجود باشد، به جهت اینکه شک داریم اون مستصحبی که می خواهیم استصحابش کنیم مردد است بین اون چه که این موجود رافع اوست یا رافع اون نیست، مثل این مثال نماز ظهر جمعه، یا به جهت این که شک داریم اساساً آیا اون چه به وجود اومده است یک رافع مستقلی هست برای مستصحب یا نه، مثل که شک داریم آیا وضعی رافع استقلالاً و به مفهومهی و به ماهیت وضع رافع برای مفهوم طهارت هست یا هر شبت خدمت شما که ماهیت طهارت رافعش نیست. حاضی جملت و ما حذرنی من کلمات الاسحاب، فقط این بخشی از اون چیزیست که جمله ببخشید ارشاد، یعنی کل اون چیزیست که از کلمات و اصحاب در دست من آمده اینه، یه همچین تفصیلایی رو ذکر کردم. ول متحصل منها فی باد نظر احد عشر قرآن، و متحصل از این تفصیلات در بادی نظر تو نگاه اول 11 تا قوله که من دونه دونه 11 تا قول رو براتون چکار میکنم بیان میکنم. ببخشید من یه اشتباهی رو اینجا متاسفانه گفتم و اون اینکه ایشون میفهمد او اذا لم یکن الشک فی المصداق خارجی، منظور این هستش که فقط اون قسمی از شک که در وجود در رافعیت موجود که شما مفهوم رافع براتون واضحه و شک در مصداقیتش، مثلا میدونید مفهوم رافع ارشاد خدمت شما طهارت که بول باشه واضح بولشی، اما نمیدونید این مصداق برای این مفهوم هست این مایه و رطوبتی که خارج شده یا نه مصداق اون نیست، مثلا مصداق وضع و مز و امثال ذالک هستش، این فقط درسته. این به نظرم من اشتباه کردم، هر دو قسم شک در مصداق گفتم، همون جایی که مفهوم رافع واضح هست مثل این مثال و همون جایی که مفهوم رافع واضح نیستش، هر دوتا رو ذکر کردم، این اشتباه بوده، فقط این یه صورت رو میگیره و در صور دیگه طبیعتاً وارد نخواهد بود. خب ایشون میفرمایند که چند قول در مسئله اونچه که در بادی نظر به ذهن میاد، چند قول، 11 قول. اول القول بالحجیت مطلقا، قول اول این هستش که قائل به حجیت استصحاب میشیم مطلقا تو همه اقسامش. ثانی عدمها مطلقا، قول دوم برعکسش، یعنی عدم حجیت استصحاب در همه مواردش. ثالث التفصیل بین العدمیه و الوجودی، سومین قول تفصیل بین استصحابات عدمی و استصحابات وجودیه، به این که گفته بشه استصحاب در عدمیات حجته ولی در وجودیات حجت نیست. الرابع تفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم شرعیه مطلقا فلا یعتبر فل اول، تفصیل بین شبهات موضوعی امور خارجی، یعنی شبهات چی؟ ارشاد خدمتشان موضوعیه، و بین حکم شرعی یعنی شبهات حکمیه مطلقا، چه در حکم کلی چه در حکم جزئی، که اینا رو قبلا توضیحش رو دادیم. حکم کلی مثلا حرمت خمر، هر خمری. حکم جزئی مثل حرمت این لیوان که چون نمیدونیم مثلا خمر است یا نه، چون شبهه موضوعی داریم، درش در حکم جزئی این لیوان هم شک میکنیم که آیا این حرام هست یا حرام چی نیست. اگه خمر باشه حرام، اگه نباشه حرام نیست، دیگه فرق نمیکنه. در خود موضوع اگر شما خواستید استحساب جاری بکنید، هر شرط خدمت شما حجت نیست. اما در حکم اگر خواستید استحساب کنید، مطلقاً چه حکم کلی باشه چه حکم جزئی ناشی از شبهه موضوعی باشد، فلا ارشاد خدمت شما که حجت هستش و مشکلی ارشاد خدمت شما نداره. اما پنجمین قول الخامس و از تفصیل بین الحکم شرعی کلی و غیره، تفصیل بین حکم شرعی کلی و غیره. غیره میشه یکی موضوعات خارجی، یکم حکم شرعی جزئی که ناشی از موضوعات خارجی است. فلا یعتبر فی الاول الا فی عدم النسخ. پس گفته می شود در حکم شرعی کلی حجت نیست استحساب مگر در استحساب عدم نسخ، چون اونم اجماعیه، قبلا هم گفتیم. اما در غیر او، یعنی در حکم شرعی جزئی یا در موضوعات خارجیه، ارشاد خدمت شما حجت هست و مشکلی نداره. از سادس تفصیل بعدی، از تفصیل بین الحکم الجزئی و غیره. این تفصیل بین حکم جزئی و غیره است، یعنی یه طرف حکم جزئی قرار می گیره، یعنی حکمی که شک در اون ناشی از شک در شبهه موضوعی است، و یک طرف حکم کلی و همچنین شبهه موضوعی هر دو قرار میگیره که میفرماد فلا یعتبر فی غیر الاول، در غیر از حکم جزئی، یعنی در شبهات حکمی کلیه و همچنین در شبهات موضوعی استصحاب جاری نمیشود، اما در شبهات حکمی جزئی جاری چی میشود. فلا یعتبر فی غیر الاول. پس هر شبت خدمت شما که در، یعنی شبهات حکمی کلیه و شبهات موضوعی جاری نخواهد شد. و هازا هو الذی تقدم انه ربما یستظهر من کلام المحقق الخنساری فی حاشیه شرح الدروس. میگه این همون قولی است که، این تفصیل همون قولی است که قبلا گذشت که هیچ بس از کلام محقق خنساری در حاشیه شرح دروسشون ارشاد خدمت شما برمیاد و آشکار میشه و استظهار میشه. علا ما حکا سید فی شرح الوافیه، البته خودمون ما عبارت ایشون رو ندیدیم در حاشیه شرح دروس، بنابر اونچه که سید حکایت کرده است از ایشون در شرح وافیه خودش. از ثابت. اما قول هفتم چیه؟ از تفصیل بین الاحکام الوضعیه، یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع و الاحکام تکلیفیت تابعت لها و بین غیرها من الاحکامش شرعیه، فیجری فی الاول دون الثانی. تفصیل بدیم بین احکام وضعیه، یعنی خود اسباب و شروط و موانع، و بین احکام تکلیفیهی که تابع این احکام وضعیه هستن، و همچنین با عرشت غیر اونها. بگیم در احکام وضعیه و احکام تکلیفیهی که تابع اونها هستن استصحاب جاری می شود، اما در غیر اونها جاری چی؟ نمی شود. من یه نکته رو بگم اینجا، یه یعنی مرحوم مصنف آورد، گفت یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع. این یعنی رو اگر نمی آورد و ایشون تفسیر نمی کرد، تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابعشون با سایر احکام، اون وقت معناش این می شد که در واقع اینا می خوان بگن در خود احکام وضعیه اگر ابقاد استصحاب جاری بشه، یا احکام تکلیفیهی که ناشی از این احکام وضعی هستن و مترتبه بر این احکام وضعی هستن، اینجا استصحاب جاری نمیشه. اما در غیر احکام وضعی این چنینی، مثلا در موضوعات خارجی جاری میشه. در حالی که مرحوم مصنف میگه ما وقتی رفتیم کلام این مفسرین رو دیدیم، دیدیم اینا وقتی میخواستن مثال بزنن برای استصحاب در احکام وضعی، مثال زدن به استصحاب موضوع این احکام، چون حکم وضعی خود سببیت است، خود شرطیت است، خود مانعیت است. اگه بخواید مثال بزنید برای شک در حکم وضعی، باید بگیم ما میدونیم مثلا طهارت سابقا شرط نماز بوده، الان که عاجز شده از طهارت چون دسترسی به آب و تراب و امثال اینها نداره، شک میکنیم آیا هنوزم شرط نماز هست، در نتیجه چون نمیتونه کلا نماز ساقط میشه، بعد واجب نیست نماز بخونه، یا دیگه شرط نیست، نماز بدون طهارت برش واجب میشه. اینو میگن استصحاب شرطیت و سببیت و مانعیت، اینجور استصحاب باید بکنه، خود شرطیت رو استصحاب. در حالی که اینا مثال زدن چی؟ مثال زدن به استصحاب خود اون اسباب و شروط و موانع. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو همین مثال اومدن به جای اینکه استصحاب شرطیت طهارت کنن، گفتن آقا نه، شرطیت طهارت که واضحه، در شکی نیست، شک داریم آیا این هنوزم طاهر یا طاهر نیست، استصحاب طهارت سابقه کردن، گفتن قبلا که طاهر بوده، هنوزم این شرط چیه باقی. این استصحاب موضوع حکم وضعی است، نه استصحاب عرض شود خدمت شما که خود حکم وضعی بوده باشه. این موضوع خارجی رو داره استصحاب میکنه که خود همون سبب و شرط و مانع باشه. لذا مرحوم مصنف با این عبارت یعنی میخواد به همین نکته اشاره کنه، بگه درست ظاهر این تفصیل وقتی دارن ادعاش میکنن این است که دارن بین خود حکم وضعی و احکام تکلیفیه‌ای که تابع این احکام وضعی هستن تفصیل میدن با سایر موارد، اما ظاهرا اینجور نیست مرادشون. دارن بین موضوع هر شبت خدمت شما که احکام وضعیه و همچنین موضوع احکام تکلیفیه‌ای که تابع این احکام وضعیه هستن با بقیه موارد، یعنی خود احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تفصیل میدن. پس تفصیل اونا اینه، میگن آقا اگر استصحاب در موضوع احکام وضعیه یا احکام تکلیفیه‌ای که طبیعتاً تابع این احکام وضعیه هستن بخواد جاری بشه، این استصحاب حجته. اما در خود حکم اینا میگن حجت نیست. حالا وجهش هم این هستش که میگن اصلا شک که در حکم معنا نداره، این حرف اشتباهیه، اما اون چه که توجیهی که آوردن برای این تفصیلشون نمیگن شک که در حکم اساساً ارشاد خدمت شما چه در وضعی چه در تکلیفی معنا نداره، حکم واضح، شک که درش نیست. و اون چه که شک درش هست موضوع حکمه، این که طهارت شرط نماز است این واضحه. اونی که شک درش هست این است که آیا من طاهر هستم یا طاهر نیستم. موضوع هر شبت شرطیت طهارت برای نماز این خود طهارت هست که ممکنه محل شک قرار بگیره و درش استصحاب جاری میشه. در غیر اون صورت، یعنی در صورتی که شک در خود بخوایم حکم رو در نظر بگیریم، این اصلا معنا ندارد و لذا استصحاب سالبه به انتفاع موضوع خواهد هر شبت خدمت شما که بود. پس چی شد؟ ایشون ابتداعاً که به کلامش نگاه میکنیم آدم خیال میکنه داره تفصیل میدهد بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابع اونها با سایر احکام شرعیه، در حالی که این نیست. ایشون در واقع میخواد تفصیل بدهد بین عرض شود خدمت شما که موضوع احکام وضعیه و موضوع احکام تکلیفیه که تابع اونها و استصحاب جاری در خود احکام شرعیه اهم از وضعیه و تکلیفیه، که بگه استصحاب در موضوع احکام وضعیه و موضوع احکام تکلیفیه ای که تابع اونها هستن جاری میشه، ولی در خود احکام وضعی و تکلیفی استصحاب میخواد بگه جاری چی نمیشود. این حاصل تفصیل هفتمی است که مرحوم مصنف ارشاد به خدمت شما که ذکر میکنه. یه نکته هم بگم، این که میگه ول احکام تکلیفیت تابعت لها، این یعنی چی احکام تکلیفیه که تابع احکام وضعی هستن؟ این طبق اون مبنایی است که میگه احکام تکلیفیه مستقلا جعل نشدن و تابع احکام وضعی هستن، یعنی شارع میاد زوجیت رو جعل میکنه، بعد یه سری احکام تکلیفیه مثل وجوب پرداخت نفقه، مثل وجوب تمکین زوج از زوج و امثال ذلک بر این حکم وضعی زوجیت مترتب میشود و از محل او انتزاع میشه. شارع نمیاد مستقلا جعل کند وجوب پرداخت نفقه رو برای زوج یا وجوب تمکین رو برای زوج، شارع این حکم وضعی زوجیت رو جعل میکنه، اون احکام از محل این حکم انتزاع میشه. طبق اون مبنا و احکام تکلیفیه تابع هستن. یه چیزی وقتی موضوع حکم وضعی شد به لحاظ این تبعیت موضوع حکم تکلیفی هم خواهد هر شبت خدمت شما که بود، حکم تکلیفی که مترتب بر اوناست. مثلا اگر عقد خوندن عقد شرعی با تمام شرایط یا اجازه پدر موضوع برای صحت عقد نکاح و در نتیجه حصول زوجیت باشد که حکم وضعی هستش، این موضوع برای احکام تکلیفیه مثل وجوب تمکین بر زوجه و وجوب هر شب پرداخت نفقه بر زوج یا وجوب رعایت حق قسم بر زوج و امثال ذلک هم خواهد بود. از این باب هستش که ایشون میگه احکام تکلیفیه که مترتب و تابع چی هستن؟ احکام وضعیه هستن. خب تفصیل نهم، تفصیل ورشد هشتم این است: از سامنه تفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره، تفصیل بین اون چی که با اجماع ثابت میشه و غیره، یعنی اون چیزایی که با مثلا کتاب و سنت ثابت میشه دیگه، چون عقل که کسی غالب حجت استصحاب درش نیست اون دیگه خارج مشخصه. فلا یعتبر فی الاول، گفتن در اون موارد و مستصحب هایی که با اجماع ثابت شن استصحابشون جاری نیست و حجت نیست، اما اگر مستصحب با کتاب و سنت و امثال ذلک آیات روایات و اینها ثابت بشه اینجا استصحاب چی میشه؟ حجت قرار داده میشه. ات تاسه ات تفصیل نهمین تفصیل، تفصیل است بین کون المستصحب مما ثبت به دلیل آمن الخارج استمراره فشک فی الغایت رافعت له، تفصیل بین اونجایی که مستصحب از اون چیزهایی باشد که به دلیل او یا از خارج، یعنی یا از خود دلیل اون مستصحب یا از خارج قرینه باشد که اثبات کند چی استمرار مستصحب رو، یعنی بگه آقا مقتضی استمرار مستصحب تمام ذاتن مقتضی استمرار هستید مستصحب، منتها شک شود فلقایت رافعتره، شک شود در اون غایتی که رافع برای این عرض شود خدمت شما مستصد، یعنی شک ما در مقتضی نیست، شک در رافع هستش. و بین غیرهی و بین غیر او، یعنی اونجا که شک ما در مقتضی از دلیل مستصحب یا از خارج، ما دلیلی نداریم که اقتضا کند که این مستصحب ذاتاً اقتضای بقا و استمرار دارد و شک در مقتضیه، شک ما در اصل بقا مقتضی است که این استعداد بقا دارد یا نداره. این اشاره به همون تفصیلی است که اولشون بیان کرد بین شک در مقتضی و شک در رافع. و یعتبر فی الاول دون ثانی، در شک در رافع جاری می شود با همه اقسامش، چه شک در وجود رافع، چه شک در رافعیت موجود، در شک در رافعیت موجود هم با همه اقسام چهارگانش که حالا ذکر کردیم. دون ثانی، اما در شک در مقتضی جاری نمی شود کما هو ظاهر معارج، کما اینکه ظاهر معارج الاصول منهوم محقق علی همین نظریه هستش. العاشر هذا التفصيل، تفصیل دهم، همون تفصیل نهم با یه فرقی، ما اختصاص شک به وجود غایه، با اختصاص شک در رافع به شک در وجود رافع. چون گفتیم شک فلقایت رافع اونجا کلی بود، هم شک در وجود رافع رو میگرفت، هم شک در رافعیت موجود. اینجا میگه نه، فقط شک در وجود رافع هستش که استصحاب درش حجت، در غیر او، یعنی در شک در مقتضی و در شک در رافعیت موجود با تمام اقسام چارگانش استصحاب حجت چی نیست طبق این قول دهم. حاضر تفصیل، همون تفصیل نهم، ما اختصاص شک به وجود الغایه، منتها با این فرق شک در اونجا، شک در رافع مخصوص است به شک در وجود رافع. کما هو ظاهر من المحقق سبزواری فی ما سیجی و من کلامه، کما اینکه همین قول دهم ظاهر از کلام محقق سبزواری است در اونچه که از کلام ایشون خواهد آمد. اینم یک قول. اما قول 11 و آخرین قولی که ایشون ذکر میکنه این است، زیادت و شک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی. یعنی این قول 11 خوب دقت کنید، همون قول 10 با این تفاوت که شک در رافعیت موجود به جهت شبهه مصداقیه با وضوح مفهوم رو هم ملحق میکنه به شک در وجود رافع. تو قول 10 میگفت کجا استصحاب جاری میشه؟ فقط در شک در وجود رافع. اما در شک در رافعیت موجود تو هیچ کدوم از اقسامش میگفت جاری نمیشه. این قول 11 یه قسم رو به اون شک در وجود رافع در قول 10 اضافه کرده، گفته آقا در دو جا استصحاب جاری میشه، یک شک در وجود رافع، یکی هم اضافه کرده شک در عرض شود خدمت شما که مصداق رافع با وجود اینکه مفهوم رافع هم چیه؟ واضح هستش. یعنی که ما میدونیم مثلا رافع طهارت بوله، مفهوم بول هم واضحه، اما نمیدونیم آیا این رطوبتی که از ما خارج شده مصداق برای این رافع واضح المفهوم هست یا نیست. گفته اینجا هم استصحاب جاری چی میشود. اما در غیر این دو صورت، یعنی در جایی که شک در مقتضی است یا شک در رافع هستش و شک در رافعیت موجود هست و اونم نه از قسم شک در شبهه مصداقیه‌ای که ناشی از شبهه مفهومیه هم نیست، مفهوم اون رافع واضحه، فقط شک در مصداق خارجیش داریم که آیا مصداق برای اون رافع معلوم ارشاد خدمت شما رافعیت معلوم المفهوم هست یا نیستش. فقط در این دوتا میگه استصحاب جاری میشود، در غیر از این دیگه جاری چی نمیشود. کما هو ظاهر ما سیجی و من المحقق الخونساری، کما اینکه ظاهر اون کلامی است که از محقق خونساری به زودی خواهد آمد. بعدشون میفهمد، بعد از اینکه اقوال رو ذکر میکنه میفهمد ثم انه لو بنی علی ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله فی الاصول و الفروع، البته بدونید که من 11 تا قول گفتم، اگه قرار باشه بنا شود بر ملاحظه ظاهر کلمات کسانی که به این مساله در کتب اصولی و در کتب فقهی اشاره کردن، لزادت الاقوال عدد المذکور به کثیر، اقوال نسبت به این عددی که ما ذکر کردیم خیلی بیشتر اضافه خواهد شد. یعنی خیلی بیشتر از 11 تاست که تو برخی از کتب گفتن این بالای 50 تاست، 50 و خورده قول در این زمینه ذکر شده. ولی یحصل لعالم واحد، بلکه انقدر اینجا تشتت اقوال هست که گاهی یک عالم قولان دو تا قول برش حاصل میشه، او از یاد یا سه تا قول بیشتر فل مسئله، در مسئله استصحاب گاهی سه تا قول داره. میبینی یه عالم یه جای حرفی زده، جای دیگه حرف، تو اصولش یه چیز گفته، تو فقهش یه چیز، یا مثلا تو فقه تو یک باب یه جور استصحاب رو حجت دونسته، تو یه باب دیگه جور دیگری تفصیل داده. الا ان صرف الوقت فی هذا من مالایم بقی، درست اقوال خیلی زیاده، اما اینو بدونید صرف وقت در اینها در مورد این اقوال دیگه چیزیست که شایسته نیست. خب اینا رو چرا گفت؟ خب اینا خب اقوال بزرگان و اقوال معتدون به بود، این 10 11 تا اینا رو بیان میکنیم چون قائلینش آدمای ملایان، بقیه اقوال دیگه ایشون بفرمد گفتن نداره. والحمدلله رب العالمین.